بسم الله الرحمن الرحيم. اولین موضوعی که درباره اخلاق فردی و رابطه انسان با خودش مطرح میشه، موضوع توجه و التفات و هوشیاری و بیداری در مقابل حالت غفلت و بیتوجهی. و شاید به همین مناسبت باشه که علمای اخلاق و کسانی که مراتب سیر انسان را بررسی کردند، مثل ارباب سیر و سلوک و عرفا، منزل اول را منزل یقظه قرار دادند در مقابل غفلت. در قرآن کریم آیات بسیاری داریم که دلالت میکنه بر اینکه ریشه شقاوت و تباهی و مفاسد و رذایل غفلت. البته این آیات زیاده، شاید بیش از 20 مورد هست. به بعضی از اونها اشاره میکنیم، بقیه شاقایون میتونن با مراجعه به معجم المفرز و دقت در موارد آیات استخراج کنند. بخوام همه شو عرض بکنم طول میکشه. یکی از آیاتی است که مکرر به مناسبت‌های مختلف بهش اشاره کردیم، چون مأنوس هستید همون آیه را نقل می‌کنم، آیه 179 از سوره اعراف. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کل انعام بل هم اول اولئک هم الغافلون، که از سیاق آیه کاملا روشن است که مایه بدبختی اون کسانی که به عذاب ابدی و شقاوت جاودانی مبتلا میشند اون غفلتشون هست، اولئک هم الغافلون. و همین است که این افراد را از نظر ارزش از حیوانات هم پست‌تر می‌کنه. نظیر همین آیه در سوره نحل آیه 108، یه عده از کسانی که کفر ورزیدند و زندگیشون را تباه کردند و اعراض کردند از آیات الهی و مخالفت با انبیاء کردند، اونا را ذکر می‌فرماید. بعد می‌فرماید اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون. در این آیه هم روشن است که اون چه موجب این شده که به این بدبختی مبتلا بشن و خدای متعال طبع بزنه بر قلب اونها و قوای ادراکیشون از مسیر صحیح منحرف بشه و کارایی نداشته باشه، همون غفلتشون. یه دست دیگه از آیات هست با بیانات دیگری است، غفلت‌های خاصی را مورد توجه قرار داده. به بعضی از اینا هم اشاره‌ای بکنیم بد نیست، مخصوصا که نکته‌های خاصی در بعضی از این آیات هست که در ضمن بحث ازش استفاده می‌کنیم. یکی آیه اول سوره انبیاء، آیه اول و دوم، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون لاهیتا قلوبهم. در این سه تا آیه هر کدام یک واژه‌ای هست که در ضمن بحث ازش استفاده خواهد شد. در آیه اول غفلت، در آیه دوم و هم یلعبون، آیه سوم لاهیتن قلوبهم. بله، این نمونه هایی از این آیات بود. عرض کردم شاید 22 مورد قرآن واژه غفلت را در این مورد به کار برده و روش تکیه کرده که این منشأ فساد و تباهی و انحطاط انسان. خب طبعا اون چی در مقابل غفلت واقع میشه اون مایه سعادت خواهد بود، یعنی اولین گامی است که در راه سعادت برداشته میشه. اون عبارت است از توجه و التفات و ذکر و هوشیاری و چیزهای از این قبیل، که البته یه لفظی که کاملا بتونه این معنا را افاده بکنه الان در نظرم نیست، ولی شاید جامعه تر از همش همون ذکر باشه و ذکر مجموعاً. البته ذکر و ذکر گاهی در مقابل نسیان هم واقع میشه و اون در جاییست که آدم اول چیزی رو بدونه یا توجه داشته باشه بعد فراموش کنه. ولی غفلت اعم است، چه غفلت ابتدایی باشه و چه غفلت بعد از ذکر باشه. به هر حال این حالتی را که عرفا اسمش را حالت یقظه گذاشتن، حالت بیداری، این گام اولیست که انسان برمیداره برای سعادتش. برای اینکه این مطلب روشن بشه و ارتباطشن با اون مدلی که برای ساختمان روانی انسان دادیم روشن بشه و معلوم بشه که ریشش از کجاست و جهتش چی هست، اول توضیحی درباره این حالت توجه و التفات در مقابل غفلت عرض می‌کنم. اصولاً نفس که یک موجودی است ذاتاً عین علم و آگاهی، اولین چیزی که به عنوان یک فعل بلاواسطه از نفس سر می‌زنه یا یکی از اولین افعالی که بلاواسطه از نفس سر میزنه توجهه. توجه عین علم نیست. میدونید گاهی ما خیلی چیزها را میدونیم ولی توجه به دانسته های خودمون نداریم. علم ممکن است یک حالت انفعالی باشه، یک کیف باشه، ولی توجه یک فعالیت است، یک فعل نفس است. توجه انسان گاهی به وسیله یک عوامل طبیعی و خارج از نفس به یک چیزی منعطف میشه، مخصوصا در دوران کودکی، شیرخوارگی، اوائل تولد انسان یک توجه ضعیفی که کودک داره این به وسیله عوامل طبیعی جلب میشه به یک چیزی و تقریبا یک یا تحقیقا بعضی مراتبش غیر اختیاریست، یعنی هیچ اختیاری نداره در این که توجهش را به چی منعطف کنه، خود به خود توجهش به یه چیزی جلب میشه. مثلا وقتی معدش خالی میشه توجهش به گرسنگیش جلب میشه، اگر یه ناراحتی بدنش وارد بشه مثلا پاش بسوزه یا حشره بگزدش مثلا، این توجهش به همون عضو خاص جلب میشه، به اون درد و ناراحتیش شروع میکنه به گریه کردن. این که توجه نفس به چی منعطف بشه گاهی کاملا غیر اختیاریست، یعنی یه عامل خارجیست که میاد توجه نفس رو به یه چیزی جلب میکنه. ولی کم کم انسان به یه مرحله میرسه که خودش میتونه نقش تعیین کننده داشته باشه در توجه. البته اونم مراتب زیادی داره، ولی فل جمله آدم میتونه انتخاب کنه چیزی را برای توجه، بخواد که توجهش معطوف به چیزی بشه، اون وقت توجه کنه به اون چیز. و طبعا اونی که مورد بحث‌های اخلاقی قرار میگیره همون چیزهاییست که انسان درش اراده و اختیاری داره. اون چیزهایی که 100% غیر اختیاری هست، اونها متصف به حسن و قبح، حسن و قبح اخلاقی و مدح و ذم نمیشه. اگر قرآن کریم هم کسانی را به واسطه غفلت مذمت میکند، غفلتی است که در اونها یک جایی برای اختیار هست، دست کم برای ادامش. همونطور اگر توجه و التفات مطلوبیت ممکنه داشته باشه، اون توجه و التفاتی است که با اختیار انجام بدید. بنابراین اونجور التفات هایی که در اثر عوامل خارج از نفس و به طور غیر اختیاری پدید میاد، اونها مورد حسن قبح نیست و موضوع بحث اخلاقی نیست. در اینکه انسان کی میتونه خودش انتخاب کند متعلق توجه را، یعنی توجه را به چی معطوف کنه، کی میتونه خودش نقشی داشته باشه، این یه بحثی است که باید روانشناسان، اونایی که در روانشناسی رشد کار میکنن، اون مسئله را پاسخ بدن بهش. کما بیشترشون هم اختلافاتی هست. مرحله خودآگاهی نفس کی هست، کی میتونه انسان خودش توجهش رو به یه چیزی معطوف کنه، این در حالی مسئله روانشناختی است و حلش هم برای ما مهم نیست، برای اینکه موضوع بحث ما یک فاعل مختار مکلف هست که در خودش مییابه چنین قدرتی را که به یه چیزی توجه کند یا نکند. حالا در دوران طفولیت، سال اول تولد یا سال دوم، آیا چنین کاری میسر هست یا نیست، از کی شروع میشه، این برای بحث ما ضرورتی نداره. کما اینکه کسانی ممکنه باشند، یه افراد استثنایی که از حین تولد هم چنین قدرتی داشته باشند و یا حتی قبل از تولد هم در عالم رحم هم چنین قدرتی را داشته باشند، هیچ بعدی نداره، چون که اعتقاد ما درباره ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و بعضی از انبیا قبل متیقن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همینه که اونها در شکم مادر هم علم دارن، اختیار دارن، توجه دارن. به هر حال این بحث که انسان‌های متعارف در چه سنینی چنین قدرتی را پیدا می کنند، خارج از بحث اخلاقی است و یه بحث روانشناختی است، علم نفسی است، و باید کسانی که در این زمینه ها کار می کنند به این سوال پاسخ. به طور یقینی افراد بالغ، افراد مکلف و حتی خیلی کمتر از حد بلوغ هم، انسان‌های عادی چنین قدرتی را دارند، کما بیش البته. کسانی هستند که اونقدر این قدرتشون قوی میشه در اثر تمرین‌ها و ریاضت‌هایی که خودشون انجام میدن که در هر حالی به هر چیزی دلشون بخواد میتونن توجه کنن و توجهشون از سایر چیزهای دیگه منعطف کنن. این کسانی هم پیدا میشن که تا اواخر عمر هم اینجور استقلالی که بخوان به هر چیزی توجه کنن پیدا نمی کنن. نمونهش این است که مثلا در حال نماز نمیتونن حضور قلب خودشون رو حفظ کنن، دلشون میخواد ولی قدرتشو ندارن. این مراتب مختلف است، اما کمابیش هر انسانی تا یک حدودی، انسان بالغ مکلف تا یک حدودی چنین قدرتی را داره که توجهش را به بعضی چیزها منعطف کنه و از بعضی چیزها منصرف کنه. و تقریبا میشه گفت که این توجه یک فعلی است که از خود نفس به صورت اصطلاح فلسفی به صورت تجلی صادر میشه. البته این بحث خیلی مربوط به اینجا نیست، ولی چون کمابیش روشنگر هست و گاهی بعضی شبهاتی که ممکنه تو ذهن بیاد دفع میکنه، توجه بهش بد نیست. در فلسفه گفتیم که فاعلیت اقسامی داره، یکی از فاعلیت ها فاعلیت بالقصده که فاعل اول تصور میکنه، تصدیق به فاعله میکنه، مقایسات و سنجش های انجام میده و بعد تصمیم میگیره بر انجام کار و اراده میکنه، قصد میکنه فعل را. و خیلی ها فکر میکنن که فعل اختیاری منحصر است به همین فعل قصدی و متعلقش هم اشیاء خارجی است، خوردن، خوابیدن، حرف زدن، راه رفتن، ایناست. هرچی غیر از اینها باشه دیگه اختیاری نیست. اینا از کردیم که اینجور نیست، فعل اختیاری منحصر بر فعل قصدی نیست، بلکه اقسام دیگری از فعالیت هم هست که اونها هم اختیاری هستند ولو ارادی نیستند، یعنی مسبوق به اراده نیستند ولی در این حال اختیاری هستند. از جمله خود اراده، خود اراده برخلاف اونچه معروف هست که کیف نفسانی است، اینطور نیست. اراده فعل نفس است و این فعل نفس نسبت به اراده فاعلیت دارد نه انفعال، و این فاعلیتش از قبیل فاعلیت به تجلی است. یعنی اینطور نیست که فاعلیت بالقصد باشه، وقتی میخواد اراده کند باید اراده کند که اراده کند، ولی لازمش تسلسل در هر فعل اراده. خود اراده فعلیست از نفس سر میزنه، اختیاری هم هست، یعنی عاملی اون را مقهور نمی کنه که اراده کنن، ولی مسبوق به اراده نیست. انواع فعالیت های اختیاری مختلف، از جمله فعالیت به رضا، به تجلی و به عنایه هست که در اقسام فاعل ذکر کردن، همه اینها فعالیت اختیاریست. و از همینجا متوجه میشیم که افعالی که متصف به حسن و خوب میشه، یعنی همه افعال اختیاری دیگه، انحصاری به افعال خارجی و تصرفاتی که انسان در مواد خارجی میکنه نداره. یعنی تنها در اخلاق بحث نمیشه از کارهایی که روی مواد خارجی انجام میگیره، مثل خوردن، زدن، گفتگو کردن و امثال اینها، بلکه حتی افعالی که در خود انسان هم انجام میگیره اونها هم وقتی اختیاری باشه متصف به حسن خوب میشه. و حتی اختصاصی به تصرفاتی که انسان در بدن خودش هم میکنه باز نداره، چون یه سلسله افعالی سادم در خودش انجام میده، دستش حرکت میده، به تبع تصرفی در هوا هم انجام میگیره، هوا هم تغییر میکنه، اما تصرف مستقیم در دست، دست رو تکان میدن، حتی در اینجا هم منحصر نمیشی، بلکه یه سلسله افعالیست اصلا تأثیری هم ممکنه در ماده به هیچ وجهی نداشته باشه، در درون نفس و ذهن انجام میشه، فکر کردن. حالا فکر کردن آیا به کمک سلول های مغز است و اونها هم یک حرکتی میکنن یا نمیکنن، به اونها کاری نداریم، ولی به هر حال یک کاریست فکر کردن در درون نفس و در درون ذهن انجام میگه، همراه باشه با یک فعالیت های بدنی هم یا انفعالات بدنی هم، اون یه مسئله دیگریست، باز مربوط میشه به علم روانتنی، روابط روح و بدن. حتی این هم یک فعل اختیاریست و میتونه دارای حسن و قوت باشه، فکر درباره چی بکنیم، چه فکری خوبه چه فکری بده. اینها هم داخل در حوزه افعال اختیاری و افعال ارزشی است، یعنی میتونه متصف به حسن قبح بشه. همطور اراده کردن، خود اینکه اراده کاری را آدم بکنه، این خودش میتونه مورد حسن قبح قرار بگیره. حالا منشأ ثواب و عقاب فقهی که بر واجبات و محرمات فقهی مترتب میشه باشه یا نباشه اون یه حرف دیگری است. مسلما از نظر اخلاقی اراده یک کاری، ولو اینکه منشأ فعل خارجی هم نشه، یعنی آدم اراده یک کاری بکنه بعد نتونه اون کار انجام بده، به خیالش میتونه اراده کرد انجام بده بعد اون کار تحقق پیدا نکنه. اگه خوب باشه بهش میگن انقیاد، اگر بد باشه بهش میگن تجری. خود این منشأ حسن قبحی است و آثار معنوی و اخروی هم خواهد داشت. حالا این آثار اون ثواب و عقابی نباشد که بر واجبات و محرمات بار میشه، اون یه حرف دیگری است. در فقه فقط از افعال واجب و محرم خارجی بحث میشه که امر و نهی الزامی و تنزیه تحذیری بهش تعلق میگیره و منشأ یک آثار خاصی هم در آخرت هست که بهش میگیم ثواب و عقاب، و معمولا هم یا نعمت‌های بهشتی هست یا عذاب‌های جهنم. ولی این معناش این نیست که اراده های خوب و بد هیچ اثری نداره، نه اینها ممکنه یه آثاری داشته باشه ولو از قبیل حورالعین نباشه یا از قبیل آتش دوزخ نباشه، ولی چه بسا آثاری داشته باشه که از اونها مهمتر باشه. ثواب عقاب های آخرت منحصر به عذاب جهنم و نعمت های بهشتی نیست. یکی از بالاترین ثواب ها عنایت خداست و رضایت خدا از انسان، و یکی از بدترین عذاب ها برای کسانی که درکش داشته باشند بی عنایتی خداست. در قرآن کریم دیدید این آیات که وقتی میخواد یه ادعی را خیلی مذمت کنه میفرماید لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم. بدترین عذابه برای کسانی که شعورش را داشته باشن، خدا به اینا هیچ اعتنا نمیده، هیچ حرفی باشون نمیزنه، هیچ نگاهی بهشون نمیده. خب ممکن است یک کاری باشه که اینجور ثواب و عقابهای خاص داشته باشه ولی از نظر فقهی واجب و حرام نباشه. به هر حال هر کار اختیاری که در درون انسان هم انجام بگیره منشأ یک آثاری در سعادت و شفاوت انسان هست، اما از این که اونها را فقهن واجب و حرام بنامند یا ننامند، و اما از این که اون ثواب هایی که برای واجب و حرام مترتب میشه بر اینها بشه یا نشه، قطعا نیت های سوء و اراده های بد هم یک آثار بدی در آخرت داره و یک ثواب و عقابی متناسب با خودش داره، ولو اون ثواب و عقاب از نظر یعنی از قبیل نعمت های بهشتی یا عذاب های جهنمی نباشه. به هر حال با توجه به اینکه گفتیم در بحث‌های سابق اشاره کردیم که نفس خودش یک موجودی است ذاتاً متحرک، و حتی گفتیم میشه تعبیر کرد که خود نفس یک حرکت است، یک پویشی. اولین تجلی که این حرکت نفسانی ازش ظاهر میشه همین توجهه. خود این یک تغییری است در نفس پدید میاد. وقتی انسان هنوز توجه به چیزی نکرده تا وقتی که توجه پیدا میکنه این حال نفس تفاوت میکنه دیگه، این خودش حرکت. حرکت از نظر فلسفی منحصر به حرکت مکانی که نیست، خود این هم که تغییری است که تدریجا در نفس تحقق پیدا میکنه، این هم یه حرکتی است. این حرکت طبعا جهتی خواهد داشت، چون هیچ حرکتی بی جهت نیست، حرکت به سوی یه چیزی است. اون جهت این حرکت رو چی تعیین میکنه؟ عرض کردم گاهی جهت این حرکت یعنی متعلق این توجه رو چی تعیین میکنه، نفس به چی توجه میکنه. این توجه کردن ذاتی نفس، اما اینکه متعلقش چی باشه، اون عوامل مختلفی میتونه مؤثر باشه. اگر ما توجه را به عنوان یک خاصیت ذاتی نفس تلقی کنیم، هر جا نفس هست یک نفس توجهی هم هست. البته اونی که محل بحث ما هست و روش تکیه می کنیم، اون حالات عادی انسان و توجهات عادیش هست که معمولا در حالت بیداری و در حالت هوشیاری تحقق پیدا می کنیم. آدم وقتی خواب باشه اون تکلیف رو نداره، اگه توجهی هم داشته باشه توجه اختیاری نیست. در افراد معمولی، البته باز کسانی هستن که در حال خواب هم میتونن توجهاتی داشته باشن و فعالیت‌های نفسانی داشته باشن و ازش هم استفاده بکنن. باز قدر متیقنش وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه سلام الله علیهم اجمعین هستن. میدونید اون روایت هست که پیغمبر اکرم فرمودن تنام عینی ولا ینام قلبی. پیغمبر چشمش خواب میره و الا دلش خواب نمیره، اون دلش بیدار است و متوجه مثل حال بیداری. کسان دیگری هم هستن که کم و بیش چنین چیزهایی را دارن، در حال خواب هم توجهاتی دارن و حتی اکتساباتی دارن، کمالاتی دارشون پیدا میشه، چیزهایی را درک میکنن، سیرهای معنوی دارن در حال خواب. ولی انسان‌های متعارفی که مورد بحث هست و اینها توجه و التفاتشون فقط در حال بیداری است، و اونم نه هر بیداری، در حال هوشیاری، مثلا در حالت اغما و بیهوشی یا در حالت مستی، اینها توجه اختیاری ندارن. گویی اینکه در اونها هم یه نوع توجهاتی هست خواه نخواه، چون ذاتی نفس هست و این توجه خودش یه چیزیست که به طور طبیعی از نفس صادر میشه. اما به چی توجه میکنن؟ چون معمولا در حال خواب و در حال بیهوشی و در حال مستی تحت اختیار انسان نیست، اینه که در مباحث اخلاقی از اینها صحبت نمی کنیم. اون توجهی که در حال هوشیاری و بیداری برای انسان حاصل میشه، اون از که موضوع بحث‌های متعارف اخلاقی. شاید به همین مناسبت باشه که خدای متعال در بعضی جاها وقتی میخواد کسانی را مذمت بفرماید، میفرماید اینها حالت مستی دارن. در داستان قوم لوط هست که لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، اینا مست است، یعنی اونچنان غرق در شهواتشون شدند و در اون راه انحرافیشون که از شبیه عالم مست هستن، که انهو دیگه جایی برای این که توجه به چیز دیگری بکنند و اختیاری در این کار داشته باشن ندارن، حالت مستی است. همینطور در حالات غفلت که در سوره انبیاء اشاره شد، میفرماد لاهیتن قلوبهم، دلهاشون سرگرمه، در حالت لهو است، یعنی اینها یه حالتی دارن که به زبان امروزی از خودشون بیگانه شدن، دیگه اختیار خودشون دست خودشون نیست، نمیدونن کجا هستن چه میکنن، سرگرم هستن. این حالت لهو که در مورد غفلت به کار رفته، لاهیتن قلوبهم، این همون حالتی است که انسان دیگه کأنه اختیاری نداره که به چی توجه بکنه، سرگرم یه چیزی شده، عوامل دیگری اون رو مقهورش کردن و به خود جذبش کردن و دیگه نمیتونه اصلا به خود بیاد، بی خود شده، البته اینها چون مقدماتش اختیاری هست، اینها مذمومه و مورد مؤاخذه واقع میشه به لحاظ کارهای مقدماتی که کردن که به این حد رسیدن. کمانی که در اون آیه میفرماد طبع الله علی قلوبهم، خدا بر دلهای اینها مهر زده یا ختم الله علی قلوبهم، ولی این اونا را معذور نمی کنه به خاطر اینکه مقدماتی کارهایی که کردن اونا اختیاری بوده. به هر حال موضوع بحث ما اون توجه اختیاری است که انسان میتونه نقشی در جهت دادن بهش داشته باشه. اصل این که توجه کند این طبیعی نفس، خاصیت نفس این است که توجه به یه چیزی میکنه، اما این که به چی توجه کند و توجه خودش را منعطف به چی بکنه یا به این حرکت نفسانی خودش چه جهتی ببخشد، اون است که موضوع ارزش قرار میگیره. عرض کردم که در اوائل تولد اون عواملی که موجب جهت بخشیدن به این حرکت نفسانی میشن، یا به تعبیر دیگری اون چیزهایی که متعلق توجه را تعیین میکنن، معمولا امور خارج از اراده انسان. همونطور که مثال زدن که بچه توجهش به غذا، به درد خودش، به گرسنگی، به اینها توجه میشه، اینا یه عوامل خارجی است، یعنی خارج از نفس، ولو در داخل بدنه اما خارج از نفس، یا حتی خارج از بدن هم هست، مثل ضربه ای که بر بدن مثلا طفل وارد، خارج از نفس، یا حتی خارج از بدن هم هست، مثل ضربه ای که بر بدن مثلا طفل وارد بشه. این های عواملی است خارج از اختیار و خود به خود جهت توجه نفس رو تعیین میکنه و نفس هم در انجام این توجه نقشی نداره، یعنی نقش اختیاری نداره. اینا خارج از موضوع است. اما اون وقتی که انسان به حدی رسید که بتواند توجه خودش را تحت کنترل درگیره، یعنی در تعیین جهت توجه هم فعال باشد نه منفعل، اون وقت است که میتونه موضوع بحث اخلاقی قرار بگیره. و اون چه مذمت هست مال کسانی است که به این حد رسیدند و جهت صحیحی به توجهشون نبخشیدند. طفلی که غافل هست اینو برای غفلتش هیچ کس مؤاخذه نمی‌کنه، اما اون کسی که میتونه به توجهات خودش جهت بده و نمیده یا جهت غلط میده، اون هست که مورد مؤاخذه قرار میگیره. ما هممون کمابیش چنین قدرتی را داریم، میتونیم توجه ما رو به چیزهایی جلب کنیم و به چیزهایی جلب نکنیم. خب به چی باید توجه کنیم؟ چی هست که تعیین میکند جهت توجه را اختیارن؟ یعنی ما با آگاهی اون را انتخاب میکنیم و اون جهت، جهت مطلوبی است، ارزشمند است. این کار ما وقتی دارای اون جهت شد ارزشمند خواهد شد. به عبارت ساده تر، این که در آیات کریمه از غفلت مذمت میکنه، غفلت مطلق که نیست، چون هیچ انسانی در حالت عادی و هوشیاری غافل مطلق نیست، به یه چیزی توجه داره. و اصلا غفلت های متعارف مال این است که توجه به یک چیزی منعطف میشه و از چیزهای دیگر یادم غافل میشه، و این طبیعی ماست. الان که بنده توجه به شما دارم و توجه به این بحث دارم، از بسیاری از حقایقی که در عالم هست و خودم نمیدونم از اونا غافلم. البته کمابیش بعدها آدم میتونه توجهات خودش رو تقسیم کنه، در یک آن به دو سه چیز هم کمابیش میتونه توجه کنه، این هم یه قدرتیست که بعد پیدا میکنه، ولی به هر حال محدوده. اینجور نیست که آدم در آن واحد بتواند به همه چیز توجه کنه. انسان‌های متعارف، حالا اگر این کسانی یه نفس ملکوتی داشته باشند ولی یک مراتبی از کمال رسیده باشند، مقام جمع الجمعی به قول عرفا پیدا کرده باشند، اونها خارج از بحث فعلی ماست. افراد متعارف توجهشون محدود، دایره توجهشون محدوده، معمولا به یک چیز، گاهی دو چیز، سه چیز تقسیم میشه توجه. خب این که میفرماید غافلین اصحاب شقاوت هستند و این غفلت موجب شقاوتشون میشه، غفلت از چی؟ غفلت مطلق؟ غفلت مطلق که شاید در انسانهای متعارف هیچ مصداق نداشته باشه. همین که آدم از خواب بیدار میشه به یک چیز توجه میکنه، در زندگی روزمرهش هم دائما توجهاتش منتقل میشه از این شی به اون شی. اون وقتی هم که حتی تنها نشسته، چشمش هم بسته، توی اتاق تاریکی هم هست، باز هم توجه به یک افکاری، خیالاتی از این چیزا داره. بی توجه مطلق، غافل محض، شاید در انسانان متعارف مصداق نداشته باشه. حتی در حالت بیهوشی و مستی و خواب هم غفلت مطلق نیست. البته اون مزدل بحث ما خارجی. پس این که می‌فرماید اولئک هم الغافلون، این یه متعلقی داره. غافل از چی؟ یه چیزهاییست که میبایست بهش توجه داشته باشند و ازش غافلند. البته در بسیار آیات متعلقاتش ذکر شده، غفلت از یاد خدا، غفلت از قیامت، غفلت از نتیجه اعمالشون، اینا ذکر شده در آیات. آیات غفلت رو مراجعه بفرمایید روشن میشه. لقد کنت فی غفلت من هادا، یا و هم ان آیات ربهم غافلون، متعلقاتش گاهی ذکر شده. به هر حال یه چیزایی هست که میبایست بهش توجه بشه و آدم بهش توجه نمی کند، اون وقت منشأ مفاسد و بزائل و انحطاط و تنزل نفس میشه. چیا هست که باید توجه کرده بشه؟ با چه معیاری تعیین میشه؟ البته ما بر اساس بینش اسلامی میدونیم چه چیزهایی هست، ولی خب از نظر یک بحث آزاد و قبل از این که ما مراجعه بکنیم به مسائل تعبدی یا چیزهای دیگر عقلی که استدلالی هست، آیا از فطرت ما چیزی میشه به دست آورد که اقتضای فطرت یک توجهی هست و اگر آدم غفلت بکنه خود فطرت نشان میده که این اشتباه هست و یک راه خطا و انحرافی است؟ شاید بشه به این نکته تکیه کنیم که لازمه وجود انسان همونطور که عرض کردیم حب ذاته. اولین چیزی که بالفطره انسان بر اساس حب ذات بهش توجه میکنه خودش. این یکی از خاصیت‌های نفس انسانی است، یکی از نعمت‌های الهی است که خدای انسان، خدای متعال به انسان مرحمت فرموده، که نفس با اینکه موجود بسیطی است اما میتونه به خودش توجه کند همینطور که توجه به چیزهای دیگه میکنه. و این از عجایب خلقت نفسه. ما برامون یه چیز ساده ای هست، ولی این از الطاف بزرگ خداست که این قدرت رو به انسان داده که آدم میتونه به خودش برگرده توجه کنه. با اینکه متوجه و متوجهان الی دو چیزه، اما این یک کاریست که انسان در مورد خودش انجام میده و متعلق فعلش هم خود نفس است. خودش به خودش توجه میکنه. عاملی که موجب این میشه که آدم به خودش توجه کنه خب به ذات، و این یه چیزیست فطری. از کردیم که خب به ذات این وجود نفسه، نمیشه نفس محبت به خودش نداشته باشه. ولی خب محبت فعل نیست، و چون فعل نیست، فعل اختیاری هم نیست، بنابراین متعلق ارزش هم قرار نمیگیره. کسی را به خاطر اینکه خودش را دوست میداره نه مذمت میکنن نه محض میکنن. اون اصل حب ذات را باز فراموش نکنید، کیفیت دادنش بهش و عرض کنم که جهات دیگر، اونهایی که اختیاری هست اونها چرا مورد مدحوس هم میتونه قرار بگیره، اما اصل حب ذات مثل علم ذات هست، مثل اصل قدرت بر اراده کردن هست، اینها مدحوس هم میندن. این امر فطری که حب ذات هست و اصیل ترین محبت ها و گرایش ها در وجود انسان هست، که چون عین نفس دیگه، این اقتضا میکنه که آدم وقتی خودش رو دوست داره به خودش توجه کنه، همینطور که آدم به هر محبوبی به هر چه علاقه داشته باشه لازمش این است که به او توجه بکنه. وقتی خودش هم رو دوست داره آدم باید به خودش توجه کنه، ولی متاسفانه انسان در اثر اشتغال به امور مادی طوری میشه که انه اصلا بی توجه به خودشه. اون همون حالت بی خودی و از خود بیگانگی هست که برای انسانهایی پیدا میشه و جای بحثهای مفصل داره. تا یه حدودی که با اینجا متناسب باشه اشاره می کنیم. عرض کردم که در ابتدا عوامل طبیعی هستند که جهت توجه نفس را تعیین می کنند. یعنی نوزاد در اثر عوامل فیزیولوژی و بیولوژیک هست که توجهش به یه چیز خود به خود منعطف میشه. اما اون وقتی که قدرت انتخاب درش پیدا میشه باید دیگه اون مسیر طبیعی را رها کنه، یعنی دیگه تسلیم عوامل طبیعی نباید باشه، بلکه دیگه کارش اختیاری نباید باشه. باید انتخابمون مورد توجه و متعلق توجه آگاهانه باشه، انتخاب کنی به چی باید توجه کنم. اینو باید تشخیص بده که باید به چی توجه کرد تا به اون توجه کنم. اما بسیاری از توجهات ما اینجوری نیست، همه ما میتونیم در خودمون بیازماییم که گاهی توجهات ما بی جهت بدون اینکه خودمون بخواهیم به چیزی منعطف میشه، بعدم ادامهش میدیم به دلخواه خودمون، مایل هم هستیم که این توجه رو داشته باشیم و ادامه میدیم. کمک کمک این توجهاتی که به اشیاء بیرون از نفس تعلق میگیره، توجه به چراغ، به در، به دیوار، به مناظر مختلف، تا اون چیزهایی که موجب التزازات انسان میشه، کم کم توجهات رو بیشتر جلب بکنه. اون چیزایی که آدم خوشش میاد و لذت میبره توجه منعطف به اونها میشه، میشه کم کم طوری میشه که اصلا که آدم خودش رو فراموش میکنه، غرق میشه در ماورای خودش. و گاهی یه حالاتی برای بعضی انسانها پیدا میشه که شبیه حالات جنون هست، یعنی اونقدر از خودشون غافل شدن که عیناً مثل آدم دیوانه شدن، مثل آدم مست شدن. یکی از مواردی که گاهی هم شاید در بحث‌های سابقه هم اشاره کرده باشم این حالاتی است که قرآن کریم شخص رباخار را تشبیه می‌فرماید، کالذی یتخبطه الشیطان من المس، مثل آدم مخبط شده. بعضی از این رباخارها هستن، این شما در یه جای خلوت ببینید که از دور تماشاشون ببینید، این دائما هی داره با خودش حرف میزنه، هی داره محاسبه میکنه، هی زیر رو میکنه، همش تو فکر این است که اون چک چطور شد، اون سفته چطور شد، پول اون فلانه چه کارش کنیم. غرق در این خیالاتی است که مربوط به این اموالش است و واقعا یک حالت جنون‌آمیزی پیدا میکنه. گاهی حتی من بعضی را دیدم که تو خیابون که راه میرن اصلا متوجه هیچی نیستن، همینطور دارن با خودشون حرف میزنن و حرفاشون رو مربوط به همین هاست. من نمونهش دیدن عرض میکنم و خوب این اون مثال قرآن رو مجسم میکنه که کلوی یتخبطه الشیطان من المس، این واقعا از خودش بیگانه شده، اصلا نمیفهمه کجا هست چیکار میکنه، غرق شده در یک خیالاتی و تعلقاتی به مال که از همه چیزی که غافلش کرد. در حالت تعلق به شهوات همچنین چیزی پدید میاد که نمونش همون آیه بود که از کردم انهم لفی لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، مست است. در چیزهای دیگه هم کمابیش پیدا میشه، مراتبی داره و بالاخره هر نوع چیزی که مانع بشه که انسان به خودش توجه کنه، خودش رو بیابه که حالا من کیم، کجا هستم، این حالت همون حالت لهو است. لاهیتن قلوبهم، و علت این که بسیاری از افعال تحریم شده به عنوان لهو همین که آدم از خودش غافل میکنه، بی خود میکنه. این حالت مذمومی است، چون منشأ همه کارهای صحیح اختیاری اینه که آدم توجه به خودش داشته باشه، کیم، کجا هستم، چه کاری مصلحت دارد، چه کاری مصلحت ندارد، چه کاری باید کرد، چه کاری نباید کرد، اون وقت آدم انتخاب کنه. اما وقتی اصلا غافل شده و عوامل خارجی اونچنان مسلط شدن برش، مقهورش کردن که اصلا توجهی به خودش نمیتونه بکنه، این حالت لهوه که بعضی از مراتبش حرام است. بعضی از چیزهایی که موجب این حالات میشه لهوهای حرام، بعضی هاش هم کم و بیش اخلاقا مذمومه. مثلا اون آیهی که میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، تعلقات شما به مال و فرزند نباید دیجوری باشه که شما رو به این حالت بیندازه، حالت لهو، الها کند شما را. یا اون آیه الهاکم التکاثر، این همون حالت جنون‌آمیزی است که عرض می‌کنم که آدم وقتی به فکر ثروت اندوزی و تکاثر و یا چیزهای شبیه اینا، افتخارات خیالی و اعتباری، گاهی اونچنان غرق در اینا میشه که اصلا هستی خودشو فراموش میکنه. این همون حالت لهو است که بعضی از مراتبش حرام است، بعضی جاها نهی تنزیهی داره. به هر حال همه اینها نهی اخلاقی داره، یعنی یک مرتبه از انحطاط نفسی را به وجود میاره تا اندازه که اختیاری باشه. پس فطرت انسان که ازش لازمش و به ذاته اقتضایش اینه که آدم یه توجه به خودش داشته باشه. این مطلب در از آیاتی از قرآن کریم استفاده میشه که مطلوب است، علاوه بر اون آیاتی که مطلق غفلت یا الها و له را مذمت فرموده، از مواردی استفاده میشه که انسان باید طوری باشه که به خودش توجه کنه، اونچنان نباید سرگرم اشیاء بیرونی بشه که خودش را فراموش کنه. از جمله از آیاتی که میشه این معنا را استفاده کرد، اون آیه شریفه سوره مائده هست، آیه 105 از سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل این آیه مباحث عرفانی زیادی را مطرح فرمودند. حالا این آیه در شأن نزولش چی هست؟ عرض کنم که مفاد لفظیش چی هست؟ بحث هایی داره، ولی به هر حال این معنا ازش به دست میاد که انسان به خودش بپردازد، توجه کنه به وجود خودش، و طبعا مستلزم این است که به فکر منافع و مصالح واقعی خودش بر بیاد، در صدد بر بیاد که مساله واقعی خودش را بشناسه و اونا را جلب کنه. مبدأش اینه که اول توجه کنه به خودش. اگر آدم به کلی از خودش غافل باشه، هیچ وقت فکر این نمیفته که چی مصلحت من هست و چی نیست، چه کاری برای من سودمند است و چه کاری ضرر داره. در صورتی آدم به این فکر ها میفته، چی موجب عذاب ابدی میشه یا موجب سعادت ابدی میشه، وقت یادم به این فکر میفته که اهتمام داشته باشه به خودش، توجه داشته باشه به اینکه منی هستم، مصلحت و مفسده‌ای دارم، سرنوشتی دارم، زندگی بعدی دارم، اون وقت به این فکر میفته که چه چیزهایی را باید انجام بده. تا این توجه به نفس نباشه، اون حالت غفلت، بی خودی، از خود بیگانگی، هیچ وقت آدم در صدد کار خوب بر نمیاد. از این آیه فی الجمله این اندازه استفاده میشه. آیه دیگه ای که باز کم و بیش این معنا ازش استفاده میشه کرد، اون آیه معروف سوره حشر است که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. البته این مورد خاصی است، موردی است که کسانی خدا را فراموش کردند، در اثر این خدا فراموشی خدا اونها را معاقب کرده به یک امری که عبارت است از نسیان خودشون، خود فراموشی. در این مورد هست و البته از این آیه مطالب بسیار لطیفی استفاده میشه که حالا در مقام بحثش نیستیم، شاید در بعض بحث‌های قبلی درباره ذکر خدا اشاره کرده باشیم، یادم نیست. اونی که محل استشهاد ما در این بحث هست اینه که نسیان نفس یه چیزیست که به عنوان عقوبت تلقی شده. اونقدر این چیز بدی خطرناکیست که نظیر اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم یا ختم الله علی قلوبهم، یه همچه چیزیست که چون مردمی خدا را فراموش کردن، خدا به این درد مبتلاشون کرد. چیه اون؟ فانساهم انفسهم، خودشون از یاد خودشون برده، بی خود شدن، از خود بیگانه شدن. این اندازه رو از این آیه شریفه در این بحث میتونیم ازش استفاده بکنیم. البته این توجه به خود مراتبی داره و آثار مختلفی دارش مترتب میشه که به حسب استعدادهای نفوس و مراتبی که از معرفت و ایمان دارن اینا تفاوت میکنه. حالا ما با هر یک از اینها آثار، یعنی مهمترین آثاری که بر توجه به نفس مترتب میشه، اشاره ای میکنیم. از یک طرف توجه به نفس موجب این میشه که علم حضوری به نفس تقویت بشه. خب اینا رو ما باید به عنوان اصل موضوع از مسائل عقلی درش استفاده کنیم دیگه، اینا رو به پای آیه و اینا نمیذاریم. یه تبییناتیست در اینجا عرض میکنیم بر اساس این مطالب عقلی و نقلی دیگری. خب یکی از اصولی که ما از فلسفه در این موارد استفاده میکنیم همین است که هر نفسی علم حضوری به خودش داره، ولی در جای خودش ثابت شده که این علم حضوری مراتب داره، شدت و ضعف داره به حسب مراتب وجود خود نفس. کامل تر بودن علم حضوری به نفس یعنی کامل تر بودن خود نفس، چون علم حضوری عین نفس است. هر قدر نفس کامل تر باشد، تجردش بیشتر باشد، مراتب کمال بیشتری را در ذات خودش واجد شده باشه، علم حضوری به خودش کامل تر خواهد بود، چون یکیست، دوتا نیست. این علم حضوری یکی از راه‌هایی که داره در ابتدای علم ناآگاهانه است. اینم مکرر بحث شده که ما علمی که به خودمون داریم با اینکه علم به نفس است، به نفس مجرد است، اما طوری است که در اثر ضعف و خفایی که داره گاهی با بدن اشتباه میکنه، خیال میکنیم اونی که علم به خودم دارم یعنی خودم، یعنی همین بدن، اصلا شک میکنم آیا که ورای نفس چیز دیگری هم هست یا نه. با اینکه علم حضوری است و نمیشه متعلق خودش را نشناسه، اما اونقدر ضعیف است که در مقام تفسیر ذهنی اینجور اشتباهات پیش میاد. ولی وقتی قوی بشه دیگه این اشتباهات پیش نمیاد، کاملا درک میکنه خودش را، نفس را مییابد که موجود دیگری است غیر از بدن، و بدن به منزله یک لباسی است برای نفس یا مرکزیست برای نفس یا مرتبه ضعیفیست از وجود نفس. حالا به ایناش کار نداریم، اجمالا میفهمد که حقیقت نفس غیر از بدن و این را با علم حضوری میارد و کم کم این علم حضوری به جایی میرسه که باب معرفت‌های بسیار ارزنده‌ای را باز میکنه و از جمله معرفت توحیدی است که باز در بحث‌هایی اشاره کردیم که وقتی انسان خودش حقیقت وجود خودش را یافت، می‌یابد که یک موجود رابط است، یک موجود توفیلی است، وجود وابسته است، یعنی وابسته به خدای متعال است. و به همون اندازه که این وابستگی خودش را بیشتر درک کند و بهتر بیابد، خدا را بهتر می‌شناسد. و شاید یکی از معانی یا یکی از معانی دقیقه من عرف نفسه و عرف ربه همین باشه. پس توجه کردن به نفس منشأ این میشه که اون علم حضوری تقویت بشه، یعنی این فعالیتی که از درون نفس میجوشه و انسان توجهی پیدا میکند که قبلا نداشته یا کاملترش رو پیدا میکنه، با همین حرکت خود نفس داره کامل میشه. یک حرکت تکاملی است در ذات نفس اگر جهتش این باشه. پس علم حضوری به خودش کاملتر میشه و چون این علم مبدأ یا طریق معرفت حضوری خدای متعال هست که از معرفت‌های بسیار نفیس است و برای افراد کمی حاصل میشه، اهمیت توجه به نفس روشن میشه، چون کلیدش اینه. هر اندازه این توجه قوی تر باشه، آدم میتونه خودش را بهتر حضوراً بیابد و اون وقت هر وقت خودش را بهتر حضوراً یافت، خدا را بهتر حضوراً میابد. این یکی از فوایدش هست که میشه این را مهمترین فواید توجه به نفس حساب کرد و ارتباطش هم با مسئله نسوا الله فانساهم انفسهم بهتر روشن میشه. وقتی آدم خدا را فراموش میکنه، خودش را فراموش میکنه، چون این دوتا تلازم دارن با هم. یکی دیگه از آثاری که بر توجه به نفس مترتب میشه اینه که در مقام علم حصولی وقتی توجه به نفس پیدا میکنه، این منشأ این میشه که دنبال یک سلسله علوم حصولی مطلوب بره، یعنی معرفت های ذهنی خاصی را پیدا کنه که برای تکاملش لازمه. از جمله این که وقتی درباره خودش می اندیشه، یعنی وقتی توجه به خودش کرد، این منشأ میشه که درباره خودش فکر کند. فکر غیر از توجه هست. تا آدم توجه به یه چیزی نداره، درباره‌اش هم فکر نمی کنه. اون توجه پیدا می کنن مثلا به این میکروفون، این توجه فکر نیست، یک اشرافیست، یک اشراقیست، یک اضافه خاص نفسانیست به این شیف پیدا میکنم. اون وقت این منشأ میشه که دربارش فکر کنم که این چجور چیزیست، به چه دردی میخوره، از چی ساخته شده، برای چه هدفی. اینا دیگه علوم حصولیست. وقتی آدم توجه به خودش میکنه، اون وقت مبدأ این میشه که درباره خودش بیندیشه که این چجور موجودیست، از کجا اومده. یعنی نفس را به عنوان یک آیتی از آیات الهی تلقی میکنه و دربارش میاندیشه و علم حصولی به خدای متعال پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه که خدا هست و آثار بر اون معرفت مترتب میشه. شاید این دوتا آیه کریمه قرآن ناظر به این مرحله باشه، یکی و فی انفسکم افلا تبصرون که در سوره زاریات آیه 21، یکم سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم که نفس را به عنوان آیت الهی مورد مطالعه قرار دادن، این مؤثر است در معرفت های ارزشمند. مبدأش هم خانه خود توجه به نفس. و از جمله فوایدی که بر توجه نفس مترتب میشه این است که انسان به فکر مصالح و منافعش میفته، یعنی بر اساس حب به نفس توجه به نفس پیدا میکنه، و چون حب ذات ریشه برای حبهای دیگری است که اشاره کرده بودیم، حب بقا، حب کمال، حب لذت، حب قدرت و امثال اینها، وقتی توجه به نفس میکنه فکر این میفته که اون خواسته ها هم شکل میگیره، یعنی اون خواسته ها هم تعین پیدا میکنه. فکر این میفته که آدم ببینه چی موجب کمال خودش هست تا اونو کسب کنه، چی موجب ضررش هست تا ازش احتراز کنه. تا اینجا ما سه نوع فایده را برای توجه به نفس توانستیم استنباط کنیم و کم و بیش همه اینها هم مورد تأیید آیات کریمه هست که اشاره کردم، و حاصل بحث این شد که اولین قدمی که انسان باید در راهی تکامل خودش برداره و از افعال ارزشمند است، وقتی ملکه شد ملکه ارزشمندی فقط بود، اون حالت بیداری است و اولین چیزی که باید توجه کنه و فطرت انسان هم اقتضا میکنه توجه به خودش هست. خود این منشأ میشه برای توجهات دیگری و از جمله ذکر و یاب خداست که بر این مترتب میشه. اگر توجه دقیق باشد و به مراتب کاملتری برسه، مراتبی از معرفت حضوری الهی حاصل میشه، و اگر ضعیف باشه و منشأ تفکر و اندیشه باشه، علم حصولی حاصل میشه و اون مقدمه میشه برای اینکه انسان یاد خدا بکنه نه شهود و حضور، و همینطور موجب این میشه که منافع و مصالح خودش را در مقام شناختنش بر بیاد و در مقام کسبش. تا توجه نباشد هیچ کدوم از اینا حاصل نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.